أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از فرمایشاتی که از امام سجاد علیه السلام نقل شده، که فرمودن مسکین ابن آدم له فی کل یوم ثلاث مصائب لا یعتبر بواحدة منهن ولو اعتبر لهانت علیه المصائب و امر الدنیا. فرمودن بیچاره فرزند آدم که هر روز سه مصیبت داره و به هیچ یک و از هیچ یک عبرت نمیگیره، و اگر به اینا توجه میکرد و عبرت میگرفت، مصائب و کار دنیا بر او ساده میشد، آسان میشد. یعنی حقیر میشد مصائب و امر دنیا بر او. ها نتر. مصیبت اولش اینه که روزیست که یه روز از عمرش میگذره، و اگر از در همون روز کمبودی در مالش پیدا بشه، غصه‌دار میشه، در حالی که مال جایگزین داره ولی عمر جایگزین نداره. دوم این که رزقش رو دریافت میکنه در هر روز، که اگر حلال باشه، یعنی عجله نکرده باشه، حلال بهش خواهد رسید، باید حساب پس بده، و اگر حرام باشه که عقابم برش میشه. و مصیبت سوم که از همه بیشت بزرگتره اینه که فرمودن ما من یوم یمسی الا وقد دنا من الاخرت مرحله لا یدری علی الجنت ام علی النار. هیچ روزی را شام نمی کنه مگر اینکه یه مرحله به آخرت نزدیک میشه و نمیدونه که حالا این یه مرحله که داره نزدیک میشه، وارد میشه بر بهشت یا وارد میشه در جهنم. نبود. این است که تفکر یک لحظه بهتر از عبادت 70 سال. عرض کردیم که یکی از فروع اصالت وجود اینه که وجود دیگه معقول ثانی نیست، چون معقول ثانی یعنی چیزی که تو خارج نیست ولی وجود تو خارج هست. حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاتو در جاهای متعدد در درس هم مکرر می فرمودند که بنابر اصالت وجود جای معقول اول و ثانی عوض میشه. به تعبیر دیگه قال شیخون الاستاد دام زلو من فروع اصالت الوجود سیرورت المعقولات ثانیت معقولات اولا و سیرورت المعقولات الاولى معقولات ثانیه. بله دیگه، بله، یعنی اون چیزایی که حالا توضیح میدید. من وقتی میریم سراغ شیخ اشراق، شیخ اشراق میگه ماهیات معقولات اولا هست. چرا؟ برای اینکه او میگه ماهی‌ها تو خارج هستن، ولی وجود و صفات وجود یعنی وجود یعنی حرکت. حالا البته حرکت او چون ماهیت میدونه، ما نمیتونیم حرکت رو به حسابش بذاریم چون حرکت رو خودش ماهیت میدونه، ولی مثل ثبات، تغییر، وجوب، امکان، نمیدونم، همه این حدوث، قدم، همه این معانی فلسفی به نظر شیخ اشراق اینا معقولات ثانیان. چرا؟ چون اصل وجودش تو خارج نیست، تا چه برسه به صفاتش. او میگه وجود محال تو خارج باشه، خب پس وجود میشه معقول ثانی. خودش هم تصریح میکنه اینا رو معقول ثانی و امر اعتباری میدونه، اصلا جاهای مختلف اینو موضوع بحث قرار داده و صفحاتی در مؤلفاتش به این مسئله پرداخته که اینا امور اعتباری هن، واقعیت ندارن، معقول ثانی هن و همثال. خب این حرف شیخ اشراق. حضرت استاد می‌فرمان اگر ما اومدیم گفتیم وجود اصیله، مسئله به عکس میشه. یعنی چه؟ یعنی دیگه وجود و صفات وجود را که شیخ اشراق میگفت اینا معقول ثانیان، میشه معقول اول، چون تو خارج هست دیگه. وجود هست، وجوب هست، فقر که به معنی صفت وجوده، امکان به معنی فقر هست و امثاله، قدوس هست، قدم هست، جوهر هست، عرض هست. بنابراین که جوهر و عرض وصف وجودن ها، این جوهر وجودیست که لافی موضوع. بلای ماهیت بدونیم که هیچ. اینا میشن معقول اول، اما ماهیات میشن معقول ثانی. چرا؟ برای اینکه ایشون قائلن به این که ماهیات تو خارج نیست، اصلا اصالت وجود یعنی این که در خارج ما ماهیت رو نداریم. پس چی داریم؟ فقط وجود. ماهیات چی هست؟ می فرمان ماهیات مفاهیمی هست که تو ذهن پیدا میشن وقتی که ما با وجودهای محدود روبرو میشیم، یعنی ظهور ذهنی وجودهای محدودن یا مفاهیمی هن که انتزاع می شوند از وجود محدود. تا گفتی انتزاع می شوند، یعنی منشأ انتزاعش تو خارج هست اما خودش تو خارج نیست، ولی نمیشه انتزاعی. انتزاعی یعنی اون چیزی که خودش تو خارج نیست ولی منشأ انتزاعش تو خارج هست. پس از فروع اصالت وجود اینه، فراج رحیق مختوم جلد 1 صفحه 410. فرمودن بنابر اصالت وجود، حمل وجود بر ماهیت بر اساس دقت عقلی برخلاف آنچه ادیب یا اهل عرف میفهمد از باب عکس الحمل است. این یکی از فروع بود قبلا داشتیم، این الان محل شاهد نیست. محل شاهد اینه که برای این متفرع کردن. یعنی آنگاه که گفته میشود انسان موجود است، مراد حقیقی این است که از وجود خاص خارجی، یعنی وجود خارجیت داره، خب اصالت دیگه اصالت، انسان انتزاع می شود. انسان انتزاع می شود با تغییر موضوع و محمول، قبله تمام مسائل فلسفی و جهت آنها دگرگون می شود. یعنی اگه گفتی که باید وجود و موضوع قرار بدی، ماهیت هم یه چیزیه که از وجود انتزاع میشه، اون وقت تا حالا اگه به این طرف نماز میخوندی، حالا قبله عوض میشه، باید بیا به این سمت. کاملا 180 درجه مثل قبله رسول اکرم صلی الله علیه و آله که همینطور بود. در اون مسجد قبلتن که حضرت نماز خوندن، اول جای نماز میخوندن که حالا پشت به قبله است، جوری نماز میخوندن که حالا پشت. حالا توضیح دادن آنچه تا کنون معقول ثانی فلسفی پنداشته می شده است معقول اولی و آنچه معقول اولی خوانده می شده است معقول ثانی می شود. کاملا 180 درجه با هم فرق می کنه. تا حالا ماهیت رو می گفتن، خود شیخ ملا صدرا هم تا اون وقتی که قائل به اصالت وجود نشده بود می گفت ماهیت اصیل دیگه، پس ماهیت می شد امر خارجی و معقول اول، وجودم مثل شیخ اشراق و پیروانش میشد معقول ثانی. حالا که اومدیم گفتیم وجود اصیله، خب وجود که دیگه معقول اوله، ماهیات هم معقول ثانی میشن. این یه جا. در جلد پنجم رحیق، همین رحیق جلد پنجم باز صفحه 382 382 یه تعلیقه عربی دارن که اینا بر کتاب خودشون قبلا نوشته بودن، الان که رحیق چاپ شده متنم چون با چاپ شده این تعلیقه های بر متنه. ان اصالت الوجود شجرتون توبا، اصالت الوجود یه درخت خیلی پربرکتیه. لها اثمارون تعطیها کلهین، میوه هایی داره که روز به روز میده، مرتب میوه میده. و منها کون الماهیات برمتها معقولات انسانیه، یکی از ثمرات اصالت الوجود اینه که همه ماهیات میشن معقول ثانی. کما ان حمل الوجود علیها من باب عکس الحمل، اما این که همونطوری که یکی از فروعش هم اینه که حمل وجود بر ماهیات از باب عکس الحمل که قبلا گفته بودیم. چرا؟ لان الذی یوجد فی الذهن اولا هو الوجود الذهنی، کمون ماهیته، چون وجود ذهنی یعنی ماهیتی که میاد تو ذهن. و ینتزع منه مفهوم الوجود، از اون وجود ذهنی مفهوم وجود انتزاع میشه. ثم ينتزع من حده الماهیه، وقت از حد اون وجود ماهیت انتزاع میشه. اینجا فرمودن از حدش، ولی جاهای دیگه میفرمودن از وجود محدود، از خود اون وجود به خاطر حدش، نه از حد. کما ان مقتضى الامکان الفقری هو رجوع الماهیات طوراً الى المفاهیم، یه مسئله دیگه است. باز در جلد پنجم صفحه 427 و صفحه 427 فرمودن فروعاتی چند بر اصالت وجود مترتب است، نظیر این که قضایایی که وجود در آنها محمول است از باب عکس الامر هستند، این یکی چی؟ این کار نداریم. و اینکه معقولات ثانیه فلسفی مقدم بر معقولات اولا بوده. خب چرا؟ چون وقتی گفتیم موضوع محمول عوض میشه، پس وجود میشه مقدم، ماهیت میشه مؤخر. و در حقیقت معقولات اولی ثانوی بوده و معقولات ثانوی اولی میباشن، کاملا عکس میشه. باز در رحیق مختوم جلد 6 صفحه 42 جلد 6 صفحه 42 فرمودن مفاهیم وجودی کثرتی را نشان می‌دهند که به وحدت بازگشت می‌کند. یعنی وقتی میگه وجود، وجوب، مثلا ثبات، تجرد، اینا، این مفاهیم کثرت داره، چون مفهوم ها هر کدوم یه معنای خاصی دارن، اما اینا همش به خود وجود برمیگرده، به وحدت برمیگرده. و مفاهیم ماهوی کثرتی را ارائه می نمایند، می نمایند که قابل ارجاع به وحدت نیست. اما اونا مفاهیم ماهوی، اونا کثرتی رو ارائه میکنن که قابل ارجاع به وحدت نیست. و این تغایر بدان جهت است. حالا چرا اونا اینطورن اینا اینطور؟ یه سرش اینه که مفاهیم وجودی کثرتی را نشان میدهند که در متن هستی خارجی است، اما مفاهیم ماهوی از کثرتی برخوردارند که در ظرف حکایت و نه محکی بروز می، یعنی محکی ندارند، فقط مال حکایتن، مال اینکه شما اینطور ببینی. نظیر این که شما رنگ ها رو چجور میگید؟ امروز میگن آقا معلوم نیست که این مثلا سیاه باشه اونجا سفید باشه، پس چیه؟ آقا شما اینطور میبینی؟ پس چجور آخه میشه؟ یا نور خودش یه طیف بسیار وسیعی داره، نور وقتی میتابه به این سطح، این سطح خصوصیتش در جاهای مختلف فرق میکنه، در یه جاهایی تمام طیف نور را در خودش جذب میکنه، نتیجهش میکنه اونجا رو سیاه میبینی، تیره و ظلمانی میبینی. یه جاش هم هست که همه نور رو منعکس میکنه، نتیجهش میشه که شما روشن میبینی. جاهای مختلفی هم هست که یه قسمتی از اون طیف رو جذب میکنه، یه قسمت رو منعکس میکنه، این رنگهای مختلف هم در اثر اینه. یعنی چه؟ یعنی شما سبز و سیاه و قرمز میبینی، واقع چیه؟ یه نور. اونی که حقیقت خارجی داره نوره، نه رنگ. رنگ وجود خارجی. برای من اینجا همینطوره. مفاهیم ماهوی از کثرتی برخوردارن که در ظرف حکایت و نه محکی بروز می‌یابد. نتیجه آن می‌شود که ماهیات از متن واقع دریافت نشده و بر متن آن نیز صدق نمی‌کنند. و حال آنکه مفاهیم وجودی به طور مستقیم از متن واقع دریافت شده و بر آن صدق می‌نمایند و به همین دلیل محکی این مفاهیم اصیل دانسته شده و ماهیات اعتباری خوانده می شود. انتزاع و حکایت مفاهیم وجودی از متن واقع و دریافت ماهیت از موطن حکایت موجب می شود تا انسان که با دریافت حضوری واقع به متن هستی راه می یابد، در اولین مرتبه به اخذ مفاهیم وجودی و از آن پس در مراتب بعد به دریافت مفاهیم ماهوی نائل گردد و به این لحاظ که بر اساس اصالت وجود قابل تبیین است. یعنی وقتی اینطور نگاه بکنی که این فقط بر اساس اصالت وجود اینطور میشه حرف زد، شایسته آن است که برخلاف تسمیه رائج مفاهیم وجودی معقولات اولیه و مفاهیم ماهوی معقولات ثانیه نامیده شوند. پس از فروع اصالت وجود این میشه که وجود میشه معقول اول و ماهیات میشن معقول ثانی. حالا ما عرضمون اینه که اقول اما کون الوجود و صفاته معقولات اولا فقط مر تمامیتو. این حرف تمامی؟ بله. نمیشه کسی بگه وجود تو خارج هست بعدم بگه وجود معقول ثانیه، امر اعتباریه، چون معقول ثانی گفتیم با اعتبار عقلی مساویه. تا گفتیم معقول ثانی یعنی تو خارج نیست و فقط اعتبار عقلی. این فرمایش در این قسمتش همونیست که ما گفتیم، گفتیم پنجمین فرع از فروع اصالت وجود این است که وجود دیگه معقول ثانی نیست، معقول اوله. این فرمایش نه دیگه، چون صفاتش هم مثل خودشن، عینشن. اینا همه میگن، میگن آقا صفات وجود عین وجوده. یعنی چه؟ یعنی وجوب عین وجوده در وجود واجب. و فقر و تعلق عین وجوده در وجودهای چی؟ ممکن. ثبات عین وجوده در وجود واجب، تغییر عین وجوده در وجودهای متغیر، که حالا ما میگیم همه موجودات متغیرن، آقایون میفرمایند که مادیات، ولی خب بالاخره وجود مادی اگه تغییر داره، تغییرش همون نحوه وجودشه و عین وجودشه. این که صفات وجود عین وجوده، کسی درش منازعه ای نکرده، مجادله ای نکرده، بله؟ یعنی واقعشون یکیه، بله، واقعشون یک، بله؟ اصیل میدونن، چون اصالت یعنی موجودیت در خارج. اما کون الوجود و صفات و ته من معقولات اولا فقط مر تمامیتو لأنها موجودتون فی الخارجه حقیقتا. میشه کسی بگه وجود اصیله، بعد بگه اگه ما میگیم وجود تو خارج هست مجازه؟ نمیشه که. وجود اصیله، خب وجود حقیقتا تو خارج هست. معقول اولم یعنی این، یعنی چیزی که ما به ازای خارجی داره تو خارج هست. پس اما کون الوجود و صفات این معقولات اولا فقط مرت همه لنه ها موجودتون فی الخارجه حقیقتا. و اما کون الماهیات معقولات انسانیه، یکی از حرفای درخشان حضرت استاده، منتها با تفسیر خودش، یعنی استادشون هم همین تفسیر رو داشتن، خیلی دیگه هم الان هستن همین تفسیر رو دارن، ولی لازمشه بهش ملتزم نیستن. یعنی علامه طباطبایی میفرماد اون چه در خارج هست وجوده، ماهیت چیه؟ نیست. چرا؟ برای اینکه تو خارج یه چیزه، اینا دوتان، و نمیشه یه چیز تو خارج مصداق هر دو باشه. اگه نگاه کنید تو همون استدلال بر اصالت وجود، دقیقاً این رو مفروض گرفتن که نمیشه یه چیز تو خارج باشه مصداق هر دو باشه. خب پس اونی که در خارجه مصداق وجوده، مصداق ماهیت نیست، اینو میفرمن. اما نمیگن ماهیت معقوله ثانیه، بلکه به عکس، بازم میگن ماهیت معقول اوله و وجود چیه؟ معقول ثانی. ایشون میفرمان نه، اگه وجود اصیل شد، وجود میشه معقول اول و ماهیات میشه معقول ثانی. پس اما کون الماهیات معقولات انسانیه فهوه و این کان صحیحاً علا ما ذهب الیه دام ذلو. طبق نظر ایشون حرف درستیه، من ان الماهیات ظهورات وجودات المحدوده او ظهورات و حدود الوجود. اینجا در عبارتشون حدود الوجود اومده، ولی در درس و در بسیاری از جاها تأکید کردن. قبلا هم عباراتشون رو خوندیم اون وقتی که این تفاسیر رو اونجا من نقل میکردیم، که میفرمان نه، ماهیت ظهور حد نیست، برخلاف استادشون. استادشون میفرمان ظهور حده، خودشون میفرمان نه، استاد ظهور وجود محدوده، وجود محدود ظهورش در ذهن ما میشه ماهیت. ولی هیچ فرقی نمیکنه در این که بالاخره ظهور ذهنیه. وقتی ظهور ذهنی شد یعنی ما به ازای چیه؟ نداره. حال میخواد داشته باشه، میخواد نداشته باشه، این ظهور اونه نه خودش. بله بله، حدی هست، حد وجوده، حد وجودم باید امر عدمی باشه. چرا؟ چون تا جایی که وجوده که به حدش چیه؟ نرسیدید. اگه مثلا این کره وجوده، تا اونجایش که وجوده یعنی درون توپ چیه؟ که حد نیست. حد کجا؟ وقتی وجود تموم میشه. لذا میگن حد هر چیز نفاد اون شیعه، یعنی اون شیعه باید چی بشه؟ تموم بشه. پس امر عدمیه. چرا؟ چون وجود دیگه مقابلش هیچی نیست جز عدم. در مورد جسم میگید آقا جسم یه حدی داره به نام سطح، ولی جسم ماهیت سطح هم خودش چیه؟ ماهیت میشه هر دوش موجود باشه. اما الان صحبت وجوده، وجود اونجا که تموم میشه دیگه نمیشه هیچی باشه جز عدم. خب پس این که ماهیات معقولات ثانی هستن، این حرف درستی علاما ذهب الیه دام ظله من ان الماهیات ظهورات الوجودات المحدوده او ظهورات و حدود الوجوده فی الازهان و ان الاصاله به معنی الموجودیت فی الخارج. گفتیم آقایون اصالت به معنی میگیرن موجود باشه در خارج. وجود اصیله یعنی وجود موجود در خارجه. ما میگفتیم این نیست، میگفتیم اصالت معنی لغوی داره، اصلا اصطلاح نیست. اصالت یعنی اصله، منتها اصل یه قید داره که معمولا قیدش رو نمیارن، ولی تو کلمات ملا صدرا زیاد هست که با قید اومده. اصل در تحقق، اصل در موجودیت. خب یعنی چه؟ یعنی ماهیت هم تو خارج موجوده، منتها اصل وجوده. یعنی چه؟ یعنی وجود موجودیتش رو از کسی وام نگرفته، اما ماهیت موجوده به وجود. اگر خدا بخواد انسانی تو خارج باشه چه کار میکنه؟ وجود بهش میده. اصالت وجود، میگه آقا اصالت وجود یعنی این که طبق تفسیر ما وجود را به جعل بسیط جعل میکنن و جعل بسیط وجود همواره یک تعینی هم باید داشته باشه. اون تعینش اسمش چیه؟ ماهی. یعنی خدای متعال انسان رو میآفرینه، انسان یعنی وجودی میدهد که یک تعین انسانی داره، خصوصیت انسانی داره. یعنی حالا اگه انسان رو تعریف کردید به جسم نام حساس متحرک بالاراده ناطق، که البته این تعریف انسان نیست، این تعریف انسان با مرکبش. تعریف انسان اون الجوهر ناطقه، اون جوهر ناطقی که حالا مائتم هست و نمیدونم امثال این خصوصیاتی که هرچی به روحش مربوط میشه. آقایون میفرمند نه، اصالت به معنای موجودیت در خارجه. چرا؟ چون ماهیتی که موجود نمیدونن، یه ماهیت اعتباری یعنی تو خارج نیست. ما میگیم ماهیت اعتباریه یعنی اگه خودشو در نظر بگیری فی حد نفسها، بله در خارج نیست. خب موجود نیست، معدومه؟ میگیم نه، معدومم نیست، چون ماهیت من حیث و هیه لا موجوده ولا معدومه. پس چیه؟ یه چیزیه نه موجود نه معدوم. آی بابا این که خیلی زور شد. میگه یه عالمی داریم به نام عالم چی؟ اعتبار. در عالم اعتبار ماهیات تحقق دارن. تحقق اعتباری یعنی همین، یعنی یه جاییه که نه موجود حقیقیه نه معدوم حقیقی، پس میشه اعتباری. حالا دیگر این حرف عباس که گفتیم دیگه وقت این حرفانی. پس بنابراین اصالت به معنای موجودیت در خارج میفرمایند هست، ماهیات هم ظهورات وجود محدوده هستند در اذهان. خب بنابراین صحیحه. ولیکن
لا یساعد علیه کلمات الاخونده من جهاد.
ولی خب اگه ما میخواییم خودمون یک اصالت وجودی بیاریم کنار اصالت وجود آخوند، خب میتونیم بگیم آقا آخوند برای خودش یه اصالت وجود قائل بوده، ما برای خودمون یه اصالت وجود، هیچ اشکال نداره، نظر ما این. اما اگه میخواییم حرف آخوند رو تفسیر کنیم، باید همه حرف با حرف آخوند بسازه. حالا ما عرضمون اینه که اگه خود آخوند اومده گفته آقا ماهیات معقولات اولا هستند، معقولات ثانیه چیه؟ نیستند، چی کارش میکنی؟ پس لا یساعد علیه کلمات الاخوند من جهات الاولا، جهت اول ان الاخوند یسر به ان الماهیات لیست معقولات ثانیه، یه ماهیات معقولات ثانی نیستن. فراج الاسفار جلد دو، همین چاپ حکمت صدر. بله 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 بله، ماهیاتی که موجودند، صفحه 361. یه فن کشف حقیقتو یا حقیقتو، بعضی نسخه حقیقته بعضی حقیقتو، توش یه معنا داره. حقیقت یعنی چی؟ یعنی واقعیت داشتن، درست بودن، یعنی حق بودن. حق بودن متفق علیه اهل کشف و شهود. خب اهل کشف و شهود چی میگن؟ من ان الماهیات الامکانیت امور عدمیه، ماهیات امکانی امور عدمیه. خب این که خیلی خوبه برای استاد. استاد میفرماید که ماهیات امکانی امور عدمیه، ایشون داره میگه، ولی خودش میگه لا به معنا ان مفهوم السلب المفاد من کلمت لا و امثالها داخل فیها، نه به این معنا که خود معناش حد عدمیه، نبوده. بگیم آقا انسانه یعنی فرس نیست، بقر نیست، غنم نیست، نه این نیست، تو معناش عدم نیست. خب این نیست. ولا به معنا انها من الاعتبارات الذهنیه و المعقولات الثانیه، به این معنام نیست که اینا معقول ثانیه. پس به چه معنا؟ به معنای اینه که خودش فی حد نفسه اگه وجود نباشه هیچی نیست، معقول ثانی بودن نیست. با اینکه میگه ماهیت اعتباریه، ولی هزار جا گفتیم که آقا یه قید فی انفسها میاره، میگه الماهیات فی انفسها، الماهیات به ذواتها، الماهیه فی ذاتها. این قیده همه اون جاهایی رو هم که مطلقه مقید میکنه. چرا؟ چون بارها گفتیم آقا وقتی مقصود متکلم در دو عبارت یک چیزه، یه جا قید میاره یه جا قید نمیاره، حتما اون جایی هم که قید نیاورده مقید باید بشه. چرا؟ چون قانون اطلاق و تغییر جاش همینجاست. شما اگه میدونید که مولا وقتی میگه اعتق رقبتن این وجوبه، اون جایی هم که میگه اعتق رقبتن مؤمنه اونم اعتق رقبتن وجوبیه، یه مقصود رو میخواد بگه، خب یقینا باید بگید اون اعتق رقبتن اول مقیده، ولا ذکر رقبه در امر دوم میشه چی؟ لا. مگر اینکه بگید نه آقا اولی وجوب دومی استحبابه. یعنی میخواد مولا بگه که آقا اونی که برات واجبه، تکلیفه، اینه که بنده آزاد کن. اما حالا اگه میخوای علاوه بر واجبت به مستحبم عمل کنی، این بنده رو برو بنده مؤمن پیدا کن. اینجا بله دیگه مقید نمیکنه. چرا؟ چون دو مطلوبه. اما یه مطلوبه، خب در اوامر دوتا مطلوب تصویر میشه، ولی در مسائل فلسفی که داره واقع رو میگه آقا، واقع میگه آقا ماهیت اعتباریه. خب این که میگه ماهیت اعتباریه، یه جا میگه ماهیت فی حد ذاته اعتباریه، چون مقصود یکیه. پس بعد یکی اینجا، یکی هم در ایغاز و نائمین عین همینه. و ایغاز و نائمین صفحه 27 از همین چاپ بنیاد حکمت صدرا، چون عبارتش عین همونه دیگه نمیخونیم. جناب حاجی تصریح کرده در حاشیه اسفار به این که آقا ماهیات معقولات اولا هستن. وقد سرح حکیم و سبزواری فی تعلیقتهی علال اسفار، جلد یک از همون چاپ حکمت صدرا، صفحه 611 612، چون تعلیقات آوردن اون آخر. ثم معلم ان کون الوجود بالمعنى المصدری ای العنوان معقولا ثانیا شیء غریب فی بعد النظر. چون آخوند گفته وجود به معنای مصدری معقول ثانیه، جناب حاجی توجه به این بالمعنى المصدریش نکردن. چون اگر ملا صدرا گفته وجود به معنای مصدری معقول ثانیه، تو کلماتش گفته همه معانی مصدری معقول ثانیان، تو کلماتش گفته انسانیت هم معقول ثانیه، حیوانیت هم معقول ثانیه. یعنی انسانی رو که ما معقول اول میدونیم اگه شد مصدر باز میشه معقول ثانیه. ولی مرحوم حاجی اینو بهش توجه نکرده، فرموده این که ملا صدرا، چون تعلیقه بر حرف ملا صدراست، او گفته وجود به معنای مصدری معقول ثانیه، ایشون میگه این شیء غریب فی بعد النظر علی القول به اصالت الوجود. فانه کما ان مفاهیم الانسان والفرس والماء والنار والبیاض والسواد و نحوها معقولات اولا، همطور که اینا معقول اول و در دعوای سرش نیست، لکونها عنوانات لمعنونات خارجیه، برای اینکه اینا عنوانن برای معنونهای خارجی، یعنی ما به ازا دارن، کذالک مفهوم الوجود لهو معنون، مفهوم وجود هم واقع داره، کل وجودات الخاصه من وجود الواجه و وجودات الممکنات، بل المعنونات اولا و به ذات له، معنونها اولا به ذات مال وجودن، لاعتباریت الماهیات و این کانت متحققتن بالعرض، ولو اینکه ماهیات بالعرض متحققن، یعنی وجود که پیدا کردن میشن موجود. وقد بینا سابقا وجود الکلی طبیعی، ما قبلا گفتیم کلی طبیعی و موجود در خارج، ولذا کانت الماهیات و ایزن معقولات اولا، باز تاکید میکنه به خاطر اینکه کلی طبیعی تو خارج موجوده، ماهیات نیز، یعنی وجود که معقول اوله. استادم اینو قبول دارن، فرمودن که از فروع اصالت وجود اینه که وجود معقول اوله، ولی فرمودن ماهیت معقول ثانیه، ایشون داره میگه نه ماهیت معقول اوله. تو یه تعلیقه دو بار اینو تکرار کرد. دوم اینکه از ثانیه ان الاخوند یسرح به وجود ماهیات فی الخارج، تو کلماتش میگه ماهیات تو خارج هستن، البته نه همه ماهیات، اونایی که موجودن. و دلیلش چیه؟ دلیل اتفاقا تو کلمات علامه طباطبایی هم تو آخر بحث جواهر و عراض نهایی اومده، میگن دلیل برای این که یک چیزی تو خارج موجوده اینه که اون معنای اون چیز در یک قضیه خارجی صدق کنه و یستدلو علی ذلک به صدق معانی ها علل خارجی ها. فراج اسفار جلد 4، فراج الاسفار جلد 4. جلد 4 اونجایی که میخواد بگه فعل و انفعال تو خارج موجوده. فعل و انفعال دوتا معقولن دیگه. فخر رازی گفته که نمیشه در خارج موجود باشه، برای اینکه اگه انفعال بخواد در خارج موجود باشه خودش میشه یه موجود، موضوعش هم میشه یه موجود، موضوعش از اون منفعل میشه، پس این انفعال لازمش یه انفعالیه، انفعال موضوع از این خود اون انفعالم چون شما میگی در خارج موجوده، باز وقتی میخواد پیدا بشه در موضوع، موضوع ازش منفعل میشه، این انفعال دوباره یک سومین انفعال میشه و همینطور تا بی نهایت. استدلال کرده فخر رازی بر این که نمیشه انفعال در خارج باشه به این که اگه بخواد در خارج باشه تسلسل لازم، چون از وجود انفعال، انفعال موضوع از این انفعال پیش میاد، چون باید موضوع رو بپذیره انفعال موضوع، و همینطور تا بی نهایت. جواب چی دادن؟ جواب دادن که آقا وجود انفعال زمیمه به موضوع نیست، مثل بقیه اعراض نسبی. اعراض نسبی هیچ کدومشون محمول به زمیمه نیستن، بلکه اونا همه موجودن به عین وجود موضوعش. خب حالا اگه اینطوره که فقط بگو موضوع موجودن، چرا خود اینا رو میگی موجودن؟ میگه ها، صدق میکنن اینها بر این امر خارجی. این آتشا تو خارج داره به تدریج آب را گرم میکنه و آب خارجی هم به تدریج داره گرم میشه، پس هم فعل تو خارجه، یعنی اون هیئت حاصل از تأثیر تدریجی، و هم انفعال تو خارجه چون صدق بر خارج میکنه. این بیان رو مرحوم آخوند آورده در جلد 4. یا حالا عبارتشو نمیرسیم بخونیم چون وقت گذاشته، خودتون ملاحظه بفرمایید. آن صفحهشو نگفتیم. جلد 4 صفحه 395 396. حاصل این که فرمایش استاد در اون قسمتی که فرمودن که ماه وجود معقول اوله، این خیلی طبیعیه، ما هم عرض میکنیم همینطوره. در اون قسمتی که فرمودن ماهیات معقول ثانیه، بگیم اتفاقا این بسیار حرف درخشانیه بر مبنای خودشون و بر مبنای استادشون و بر مبنای کسانی که اون تفاسیر رو قائلن، که ما سراغ نداریم کسی، کمن کسانی که هستن، بعضی هستن. به نظرم یه وقت در فرمایشات حضرت امام دیدم، حضرت امام اصالت وجود رو همینطور تفسیر کردن که ما میگفتیم که آقا وجود تو خارج هست، ماهیت هم به عین وجود تو خارج هست، اما به وجود در خارج هست. اما نوعا اینطوری نمیگن، میگن آقا ماهیت نیست. میگیم اون آقایون که این فر رو نیاورده اند، اونا هم بهشون اشکال وارده، ایشون رو مبنای خودشون این فرمایششون تمامه، چون ماهیت تو خارج نیست، پس ماهیت میشه معقول ثانی. والحمدلله.